بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سنتی داشتیم که روزهای شنبه چند دقیقه ای رو به یکی از فرازهای دعای مکارم الاخلاق امام سجاد اشاره می کردیم. رسیدیم به این فراز که حضرت می فرمودند و اجر للناس علی یدی الخیر. این تعبیر بعد از آن که حضرت می فرمودند و لا تفسد عبادتی بالعجب و اجر للناس علی یدی الخیر و لا تمحقه بالمن. عبادت منو به عجب فاسد نکن، یعنی در حقیقت از خداوند میخواهیم که کمک کنه که ما گرفتار عجب نشیم و به دستان من بر مردم خیر جاری کن، منو واسطه خیر رساندن به مردم قرار بده و این کار من رو هم آغشته به منت نکن. به اینکه اگر خیری به کسی میرساند منت بگذارد. اجر در تعابیر شنیدید صدقتون جاریه، جاریه یعنی مستدام، یعنی دائم، یعنی متصله. اینی هم که به آب جاری میگن جاری به خاطر اینکه در حقیقت متصله، انفصال درش نیست. صدقتون جاریه یعنی یک صدقه متصله. مثلا میگن اگر کسی علم نافعی رو پدید بیاره این صدقه جاریه است، چون این علم دائما بعد از او بهش عمل میشه. یک فرزند صالحی داشته باشه صدقه جاریه است، برای اینکه همین صلاح این فرزند دائمه، متصله. اجر علی الناس، اجر للناس علی یدی الخیر، یعنی کاری بکن که من دائم الخیر به مردم باشم، متصل الخیر به مردم باشم. این خیری که از ناحیه من به مردم میرسه یک خیر متصلی باشه. در روایات در رابطه با خدمت رسانی خیلی روایات مفصل و زیبایی داریم. از امام صادق روایتی است که می‌فرماید المؤمنون خدمون بعضهم لبعض. مؤمنون بعضیشون بر بعضی خدمت می‌کنند، خادمند. این بعضهم لبعض تعبیری است نه به این معنا که یه عده خادمند یه عده مخدوم، یعنی همه هم خادمند هم مخدوم. نسبت به زید خدمت میکنه، از امر مخدوم واقع میشه. این خدمت و خدمت رسانی و مخدوم واقع شدن در جریان جامعه است. المؤمنون خدمون بعضهم لبعض. قال جمیل، راوی جمیله، میگه از حضرت پرسیدم قلتو کیفه یکونون خدمن بعضهم لبعض، چجوری بعضیشون خدمتکار برخی دیگند؟ قال علیه السلام، حضرت فرمودن یفید بعضهم بعضا، فایده به هم میرسونن. خدمت به معنای اینکه الزامن برن نونی بخرن، کتکولی به مالن، کاری بکنن، نه، فایده به هم میرسونن. روایت رو کلینی در کافی جلد 2 صفحه 167 نقل کرده. روایت دیگری است از پیامبر صلوات الله و سلام علیه در مستدرک وسائل حاجی نوری نقل میکنه، جلد 12 صفحه 429، خدمت المؤمن لأخیه المؤمن درجتون لا یدرک فضلها الا بمثلها. کمکی که یک فرد به برادر مؤمنش میکنه درجه است، اون رتبه است، اون ثوابی رو داره که لا یدرک، نمیتونید به اون دسترسی پیدا بکنید الا به مثل ها، مگر یه همچین خدمتی رو کسی بکنه. یک روایتی دوباره همون صفحه مستدرک حاجی نوری نقل میکنه، روایت خوندنی است، میگه حضرت داوود یه روزی خسته شد، رفت خونه، در خونه رو بست، دیگه بیرون نیومد. این نکته در زندگی پیامبران و بزرگان زیاده. یکی از مواردی که شما در زندگی ائمه و پیامبر خودمون نمیبینید اینه که این یکی از فضائل پیامبر و ائمه نسبت به بقیه پیامبران شاید باشه. بقیه مواقعی بوده خسته می شدند، اما علارغم همه سختی ها که واقع می شده، ما این رو در مورد ائمه و پیامبر نه تنها سراغ نداریم، بلکه از اون طرف برخی اوقات خدا به پیغمبر میگه کافیه بسه. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. حضرت داوود یک روزی خسته میشه، میره خونه، در رو میبنده، تو خونه میشینه. خداوند میگه چیه؟ میگه خسته شده. حالا از دست مردم خسته شده بوده، اذیتش میکردن. خدا وحی میکنه به داوود که چه میخواهی؟ خب حالا چی میخواهی که ما بهت بدیم که اون خستگی برطرف بشه؟ میگه محبت تو رو میخوام. محبت تو رو میخوام یعنی تو به من محبت پیدا بکنی. جوابی که در روایت نقل شده اونه که از ناحیه خداوند میفرماید فإن محبتی اتجاوز عن عبادی فإذا رأیت لی مریدن فکن له خادما. محبت من اینه که شما از بندگان من درگذری. خسته شده بوده، میگه اونها رو درگذر، ببخش اونها رو، ببخش و اگر دیدی کسی اراده من رو داره، مریدن فاذا رأیت لی مریدن، دیدی کسی میخواد بیاد سراغ من، کاری برای من بکنه، به سمت من بیاد، اراده کرده وصول به درجاتی از درجات قرب الهی رو، فکن له خادما، خادمش باش. روایت دیگری از پیامبر، باز مرحوم کلینی در جلد 2 کافی نقل میکنه، صفحه 207 میفرماید ایما مسلم خدم قوما من المسلمین. هر مسلمانی که قومی از مسلمانها را خدمت کنه، ایما مسلم خدم قوما من المسلمین الا اعطاه الله مثل عددهم خداما فی الجنه. چه تعداد مسلمان ها رو خدمت کردی؟ 100 تا در بهشت، در جنت خداوند 20 خادم در اختیارت قرار میده. الا اعطاه الله مثل عددهم، به تعداد اونها در بهشت به او خدمت رسان بود. در آداب بزرگان ما گروه هایی که مثلا می رفتن به سفر، دوره هایی می رفتن پیاده به کربلا یا می رفتن سفرهای زیارتی، مواردی داریم که بزرگان حتی زیارت نمی رفتن و خدمت می کردن. در رابطه با زندگی امام داریم که جوانی ها که با رفقاشون می رفتن مشهد، بقیه می رفتن حرم زیارت، ایشون می بدن کارا رو می کردن، چایی می زشتن، غذا می زشتن. و اگر به دیده دقت بین نگاه بشه، با همین نگاه این کار ثوابش از اون زیارت ظاهری بیشتره. جدای از این که یکی از خواص این جور کارها، خدمت رسانی های رفاقتانه، ایجاد محبته. یکی از نکاتی که انسان میتونه بگه حتما در نگاه اسلام مورد عنایته و به شدت بهش توجه داره اینه که جمعهای مؤمنین با هم گرم باشند، رابطه های عاطفی عمیقی بینشون برقرار باشه. خوندیم جاهایی که برید اصلاح ذات بین کنید. در روایتی از امام صادق هست که میگه کلام سه دست است، یا راسته، یا دروغه، یا اصلاح ذات بین. این پیوندها رو عمیق بکنه، رفاقتها رو عمیق بکنه. اگر جمعی هستید 5 نفر 6 نفر، این رفاقتها رو عمیق بکنید. اینجور خدمت رسانی ها باعث علقه‌های بیشتر جمع به هم میشه. جمعهای مؤمنین که با هم علقه پیدا بکنند، اون وقت این علقه ها سرآغاز یک عبادات، یک خدمات، یک محاسن بیشتری میشه. یکی از فلسفه های این گونه خدمت رسانی های دوستانه، اون پیوند عمیق مجموعه های دوستانه رو مستحکم تر کردنه. در معانی الاخبار صفحه 212 از امام صادق روایتی است که از حضرت سوال میکنن، اینکه حضرت عیسی گفت و جعلنی مبارکن اینما کند، تفسیرش چیه؟ مبارکن یعنی چی؟ و جعلنی مبارکا، منو مبارک قرار بده، این تفسیرش چیه؟ حضرت میفرمان این نفعا، یعنی نفع برسونم به بقیه. مبارک بودن من این که نفع به مردم برسانم. کافی جلد 2 صفحه 164 از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روایتی نقل میکنه، میفرماید الخلق و عیال الله، الخلق و عیال الله، فأحب الخلق الى الله من نفع عیال الله و ادخل على اهل بیت سرورا. مردمان خانواده خدا، بیشترین کسی که پیش خدا محبوبه اون کسی است که یک نفعی به خانواده خدا برسانه. و به یک خانه، اهل بیتن، یه بیت و یه خانه رو، همون که خانه خدا هست، سرور رو درش داخل کنه. و این آثار بسیار وسیعی هم در زندگی انسان‌ها داره. کافی جلد 2 صفحه 164 باز همین مجموعه روایاته که می‌فرماید از امام سوال می‌کنن خدا چه کسی رو بیشتر از همه دوست داره؟ محبوب‌ترین مردم نزد خدا کیه؟ نمیگه اونی که نماز میخونه، نمیگه اونی که درس میخونه، نمیگه اونی که باسوادتره، نمیگه اونی که بیشتر روزه میگیره، حتی نمیگه اونی که گناهان رو بیشتر ترک میکنه. محبوبترین افراد نزد خدا انفع الناس للناس، کسی که بیشتر از همه مردم نفع میرسون. خب این خیری که قراره اجر علی یدی الخیر للناس، این که نفعی باید برسه، خیر البته انواع داره. خیر هر خوبی رو میگن خیر، گاهی خیر معنوی است، گاهی مادی است. خیر معنوی هم از اصلاح عقیده فرد گرفته، ارشادش به خوبی ها، بازداشتنش از بدی ها. خیر مادی هم انواع داره، یکیش کمک مادی است، یکی هم موارد اینه اگر طرف واقعا افسرده است، شما بنشینی باش 10 دقیقه صحبت کنی دلش به نشاط بیاد، مشکل خانوادگی داره، میتونی بری دخالت بکنی، با صحبت بکنی اختلافشون رفع بشه. مشکل فکری داره، ذهن آشفته‌ای داره، مشورت بهش بدید. این که در موارد داریم که المستشار مؤتمن، کسی که ازش مشورت گرفته میشه باید امین باشه، مشورت خوبی بدید. خیلی وقتها خیلی چیز ساده ای رو آدمی که در درون یک حادثه است نمیبینه. فرق دوست و دشمن، یکی از تعابیر رنوده میگن فرقشون اینه که بعد از این که حادثه اتفاق افتاد، دوست میگه دیدی گفتم، دشمن میگه میخواستم بگم. میخواستم بگم نباشه، واقعا مطلبیست به زبان خوش به او گفته بشه، بازداشته بشه. جلوگیری از ضررهای مادی است که ممکنه فرد بهش مترتب بشه، شما میتوانید جلوگیری کنید، این خودش خیره، در حقیقت نفعی است به برادر میرسونن. نفع انواع مختلف داره، از دینی و غیر دینی گرفته. در این باره طبیعتا هم زیاد میشه صحبت کرد، هم زیاد صحبت کردید و هم چیز زیاد خوندید. فقط این فراز روایت من باب این که تبرک بشیم به جملات امام سجاد و اجر للناس علی یدی الخیر. یه نکته نهایی رو بگم، یک نکته درس‌آموزی هم در روایات که دیشب نگاه میکردم وجود داشت. یه روایتی از امام صادق اختصاص نقل کرده، این نکته خیلی مهمه. خب اگه قرار باشه اینقدر خدمت رسانی خوب بشه، همه هم دست به خیر بشن، همه هم خدمت رسانی بکنند، ممکنه یه ایرادی پیدا بشه و اون اینکه یه عده این وسط از این لطفی که همه میکنند سوء استفاده کنند. سوء استفاده اونها به چیه؟ این که خودشون بنشینن کاری نکنن، به بقیه بگن خب به ما کمک کنی، بقیه هم که دنبال ثوابن میخوان کمک کنند، در نتیجه یک تنبلی در قطاع و قشری از جامعه پدید بیاد. این مطلب یه درسی است که امام صادق معلوم تنبه به این دارند. این معصومین ما از اون طرف که به شما میگن حتما خیرتون به همه برسه، به اینم عنایت دارن که اگه قرار باشه همه خیر به هم برسونن، یه عده این وسط میشینن کنار تنبلی میکنن، خودشون رو موضوع ثواب دیگران قرار میدن. این نکته است که قرار نیست که من و شما ثواب ببریم، اما یک عده یک قطعی از جامعه به واسطه اینکه ما میخواهیم ثواب ببریم، اونها موضوع ثواب ما بشن، اونها از این اسبی که اونها رو هم باید به سرمنزل مقصود برسونه فرو بیفتند. فرق یک معلم اخلاق با یک پیامبر اینه، با شریعت اینه. اون معلم اخلاق به شما فقط میگه چه کار بکن، شما میگه این کارو بکن، اما یک شریعت باید قانونی رو جعل بکنه که همه با هم به سعادت برسند، نه اینکه 50% جامعه ثواب ببرند 50% جامعه گرفتار تنبلی بشن. به این جهت یه مطلب جالبی در روایت هست، میفرماید اختم اخاک، به برادرت خدمت کن، اما فان استخدمک فلا ولا کرامت، اگر اومد تو رو به خدمت بگیره نه کمکش نکن. این نه به این معنا که کمک نکن، یعنی اینگونه نباشه که یه عده‌ای به عنوان حاشیه امنی در جامعه بر دوش یک عده دیگری که احیانا خدمت رسانی میکنند قرار بگیرند. اما اینو بدونیم، خود این اخلاق فرد از دو چیز ناشی میشه، اینی که دائم در حال استخدام دیگرانه، یه وقت واقعا نداره، اگه نداره مصداق این روایت نیست، باید کمکش کرد، دستشو گرفت. یه ضرب المثل چینی معروفیه، میگن به جای اینکه به کسی ماهی بدی ماهیگیری یاد بده، کمکش کنید که خودش روی پای خودش بیسته. اما یه وقت نه، این اخلاقش شده، اگه اخلاق او شده خدمت کردن به او اینه که چند بار خدمت ظاهری نکنی تا از خواب بیدار بشه، این فعن استخدمک فلا، این خودش در دلش خدمت خوابیده. این که بعضی وقتا شما به بچه‌تون تشر میزنید، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه او از خواب بیدار بشه، متنبه بشه که این رفتارش بده. لذا اگر این امام میفرماید اگر آمدند از تو خدمت خواستن نکن، برای اینکه او متنبه بشه که باید خودش خدمت به دیگران بکنه، این رفتار و این اخلاقش خوب نیست. البته این باز به این معنا نیست که حالا اگر یک کسی واقعا توانمند نیست، واقعا نمیتونه، واقعا مشکلی داره، واقعا دردی داره و این پیش شما آمدنش از باب تنبلی نیست، از این باب نیست، واقعا به مشکلی برخورد کردیم، بحث رو جمع بکنیم. در مجموع یکی از اموری که در روایت مورد عنایت قرار گرفته بحث خدمت رسانی به هم نوعان و به خصوص برادران مؤمنه، که انشاءالله خداوند به ما توفیق بده همه بتونیم این کار رو به اندازهی که میتونیم انجام بدیم. یه صلوات بفرستیم بحثشون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در باب صحیح و عام رسید به این که تعریف صحت و فساد چیه، چه چیزی فاسده چه چیزی صحیحه. در این باره مرحوم آقای آخوند فرمودند که صحت به معنای تمامیت و اموری مثل اسقاط قضا و از این دست، اینها آثار صحتند. مرحوم آقای اصفهانی بر آقای آخوند اشکال گرفت که این اشکال رو با هم دیدیم و در پایان عرض کردیم اشکال به نظر بر مرحوم آقای آخوند وارد نیست. امروز می‌خوایم مبنای امام رو درباره تعریف صحت ببینیم. دو سه روز با این مبنا سر و کار داریم. مطلب بسیار مطلب خوبی است، از به نظر میرسه متفردات امامه و دوستان با دقت مسئله رو پی بگیرن. اولین مسئله به عنوان مقدمه فرمایشی است که مرحوم آقای آخوند دارن که امام هم همون رو پذیرفتن. فرمایش آقای آخوند اینه که میگن اسامی عبادات وضع شدن برای ماهیت و طبیعت، یعنی در مثل صلات، صوم، زکات، وضع عام، موضوع له عامه. وضع عام موضوع له خاص نیست. وضع عام موضوع له خاص اگه بود یعنی چی؟ یعنی بگیم ما ماهیت صلات رو تصور میکنیم، اسم رو قرار میدیم روی افراد خارجی. آیا آخون میگن نه این نمیتونه باشه؟ دو دلیلم میارن، ما کاری به دلیل ایشون البته میخونیم اما نقدش فعلا نمیکنیم، ممکنه بعدا برسیم نقدش. دلیل ایشون اینه، میگن که اگر این گونه باشه در عباراتی مثل الصلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلات و معراج المؤمن، الصلات و قربان کل تقی، در امثال اینها باید قائل بشید یا به اینکه این استعمال غلطه یا استعمال مجازه. چرا؟ چون موضوع له را اگر مصادیق صلات گرفتید، در این روایات موضوع مستعملون فیه شما مصادیق نیستند. در این روایات از صلات و معراج المؤمن داره ماهیت صلات رو میگه، از صلات قربان کل تقی داره ماهیت صلات رو میگه، پس داره راجع به ماهیت صلات صحبت میکنه. از اون ور شما گفتید موضوع له، اگه وضع خاص وضع عام موضوع له خاص و قائل بشید، موضوع له چیه؟ صلات زیده، صلات عمره، صلات بکره، پس استعمال لفظ در غیر موضوع له میشه. موضوع له افرادند، مستعمل فیه ماهیته، میشه استعمال در غیر موضوع له. پس یا باید بگید این استعمال مجازیه، یا اگه به مجاز تن نمیدید بگید باطل، و اینم هر دوش غلطه. پس وضع عام موضوع لحام. عبارت آقای آخوند رو ببینیم، صفحه چند آقا؟ ان الظاهر شروع میشه عبارت 196. ان الظاهر ان یکون الوضع والموضوع له فی الفاظ العبادات آمین. اما احتمال کون الموضوع له خاصا بعید جدا. چرا؟ استلزامه هی میخوره به کون الموضوع له خاصا، چون اگه قائل بشید به اینکه موضوع له خاصه، لازم داره کون استعمال فی جامع، در ماهیت اگر استعمال میکنید مثل صلات تنها عن الفحشاء، صلات معراج المؤمن، از صلات و عمود الدین، یا در صوم مثلا و صوم جنت من النار، اینها لازم میاد کون استعمال ها فی الجامعه مجازا. یا باید بگید مجازه او منع استعمال ها، یعنی استعمال الفاظ عبادات فیه، یعنی فی الجامعه، فی مثلها، در امثال این مثال ها، که اولا مجاز بودنش بعیده، استعمال غلط بودنشم و کل منهما بعید، هم منهما میخوره به منع و مجازیت. الا القایم بعیده. اگر از رتاری احیانا شک کنی، آقای آخون تکلیف تو یه جا معلوم میکنه، کما لا یخفا علی اول النهایه، یعنی کسانی که فکر دارن رو این شک نمیکنن، بذار اگه شک کردی تکلیفت روشن. حضرت امام مطلب رو میپذیرن، امام مطلب رو میپذیرن، میگن وضع عام موضوع له عام. بعد میگن که نکته ای که در فرمایشات ایشون هست، میگن اگر شما بخواهید صحت رو وصف قرار بدید، باید متنبه باشید که صحت وصف مفاهیم نمیتونه واقع بشه. صحت وصف مصادیق. اینو دقت کنید، هر چیزی وصف هر چیزی واقع نمیشه. مثلا شما میگید آقا کور، کور وصف کیه؟ انسانه. انسان کور. اما وصف دیوار واقع نمیشه. نمیدونی دیوار کوره. یا مثلا فرض کنید حالا از این مثالا بیاییم بیرون، شما میگید جاری، همین امروز تو عباراتمون داشتیم، جاری وصف یک شیء متصله، اما شما نمیتونی بگی موی جاری، دماغ جاری. پس هر صفتی اینگونه نیست که بر هر موصوفی بار بشه. امام میفرمایند اساساً صفت صحت وصف مفاهیم نمیتونه واقع بشه، صحت وصف مصادیق واقع میشه. ماهیت صلات نمیتونید بهش بگید صحیحو، ماهیت صوم نمیتونید بگید صحیحو. اونی که صحیح و فاسد برمی دارد نماز زید، نماز خارجی است که زید در خارج میخونه. این نمازی که زید در خارج میخواند صحیح است. این نمازی که زید در خارج میخواند صحیح است. اصلا میگن وصف وصف مصادیق. چون در حوزه مصادیق، در حوزه خارجه، در حوزه مصادیق جاری میشه. شما نمیتوانید به مفهوم صلات بگید صحیحو. بعد در این مسئله استدلال بکنه، میگن اگر صحت بخواد وصف مصادیق باشه، شما باید بگید لفظ صلات وضع شده برای مفهوم صلات به علاوه مفهوم صحت. اگه میخواد صحیحی بشید باید بگید لفظ صلات وضع شده برای مفهوم صلات به علاوه مفهوم صحت. اگه اینو میگید این باطله، اینو میگن باطل. اما اگر میفرمایید که لفظ صلات وضع شده برای مفهوم صلات، نه، لفظ صلات وضع شده برای مصادیق صلات صحیح که صحت وصف مصادیقه، این لازمش اینه که قائل بشید به وضع عام موضوع خاص. یه لازمه دومی هم داره که این لازمه دوم رو بعدش میگیم. این دوتی که عبارت امام ببینیم، پس فرمایش ایشون، امام گفتن اسامی عبادات کلی، وضع عام موضوع له عامه. آقای آخون میگفتن وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عامه، احتمال اینکه وضع عام موضوع له خاص باشه بعیده. چرا؟ چون لازمش این بود که یا بگیم مجازه یا بگیم غلطه، که اینو از بیرون توضیح دادیم. اما فرمایش امام، میگن صحیحان نمیتونن بگن صلات وضع شده برای صلات صحیح. چرا؟ چون اگه چنین باشه مفهوم صلات صحیح میشه موضوع له، یعنی مفهوم صلات به علاوه مفهوم صحیح. صحیحا همچنین نمیتونن بگن صلات وضع شده برای مصادیق صلات صحیح. توضیح میدیم. ایشون نگفتن رو عبارت باید از گردن امام بزنیم. ببینیم نکته‌ای که به زنگاه صحبتشون چیه. علت این که نمیتوانند بگن دو دلیل آوردن. ما فعلا دلیل اولش رو میگیم. چون در این صورت وضع عام میشه موضوع لخاص، وضع عام موضوع لخاص یه امر وجودی خارجی است. بله دو تا مفهوم قابل انتظار ازش. اما مسئله اینه که اساسا وضع عام موضوع لخاص ما قبول نداشتیم. یه نکته آقا زیاده رو عبارت میگیم. ببینیم عبارت امام رو. انه لا اشکاله فی انه لیس نزاعهم، این نزاع کیا؟ نزاع صحیح، نزاع صحیح و فاسدی ها. فی ان الصلات مثلا هل هی موضوعه لمفهوم الصلات المتقید به مفهوم صحه حتی یکون الموضوع له الصلات الصحیحه بالحمل الاول. توضیح ندادن. بیرون گفتیم چرا نمیتونن بگن دیگه. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود گفتیم اصلا صحت وصف مفاهیم از دیدگاه امام نیست. ایشون میگن صحت وصف مفاهیم نمیتونه باشه، صحت وصف مصادیقه، وصف مفهوم نیست. میگه نمیخوان بگن صلات متقیده به مفهوم صحه که موضوع له بشه صلات صحیحه به حمل اولا، به حمل اولی. به حمل اولی یعنی چی؟ یعنی حمل دایره مفاهیم. کما اینکه نمیتونن ملتزم بشن به اینکه نزاع فی وضعها، یعنی وضع صلات لصحیحه به حمل شایع باشه. چرا نمیتونن اینو بگن؟ به خاطر اینکه اولا للزوم کون الوضع فیها عاماً و الموضوع له خاصاً، چون مصداق خارجی اونی که مصداق صلاته یعنی موجود خارجی، موجود خارجی هم خاصه. لأن ما هو الصحيح بالحمل الشایع هي الصلاة الخارجية التي يتصادق عليه العنوانان. شما الان یه نفری وجود داری، دو تا عنوان برات صدق میکنه، هم انسان برات صدق میکنه هم صحیح الحمدلله سالمی، دو تا عنوان برات صدق میکنه. بر وجود خارجی است که دو عنوان صدق میکنه، ولی مفاهیم که عنوان برشون صدق نمیکنه. و الا فکل عنوان یباین الاخر فی المفهومیه. عنوان صلات با عنوان صحت نه با هم تمایز دارن، تفاوت دارن. و هم لا یلتزمون به ذالک، اینا قائل به این که وضع عام موضوع لخاص باشه نیستن. ذالک یعنی وضع عام موضوع لخاص. خب یه نکته رو یادمون باشه، اشاره فقط میکنم نمیخوام باز بکنم، بوده یک هفته گرفتارش بودیم و اون بحثی بود آغازیای عراقی در وضع عام موضوع لخاص. ایشون میومد میگفت یکی از اقسام وضع عام موضوع له عام قول به وجود سعیه. مرحوم آقای آغازی ها میومد میگفت ما قائلیم به وجود سعی، وجود سعی سریان در همه افراد داره. اونجا وارد شدیم که اصلا آغازی ها چی میخواد بگه، مرحوم آقای عراقی نظرش از وجود سعی چیست. اگرم خاطرتون باشه، اگرم نیست رجوع بکنید به همون نوشته های اون وقت، در ذیل بحث وضع عام موضوع له عام یه نوع دومی ازش تصویر کرده بود آغازی ها، از مقالات الاصول خود ایشون خوندیم، کتاب های دیگه شم آوردیم. همونجا هم گفتیم این وجود سعی آغازی ها مهمه، چون آغازی ها با این وجود سعی شاکلیدشه به هر دری میندازه میخواد واکنه. اونجا امام وارد شدن مفصل وجود سعی رو رد کردن، گفتن اصلا مفهوم نداره، معلوم هم نیست آغازی ها چی میخواد بگه. یک بحثی بود، رجوع میکنید یک هفته بحث بود. اینجون اینجا همین مطلب رو میگن، میگن ولی التزام بالجامع الخارجی، اگه کسی بخواد به جامع خارجی ملتزم بشه. جامع خارجی یعنی چی؟ یعنی اگه بخواد قائل بشه به این وجود سعی، قد سابقه دفع اهو و امتناع او. ما گفتیم این سابقا گفتیم که این غلط است و ممتنع است. تا اینجا چه گفتیم؟ دلیل دوم موند. گوش کنیم. دلیل دوم امام فردا میگیم. ولی تا اینجا شو گوش کنیم. گفتیم امام گفتن آه صحت نمیتواند وصف مفاهیم باشه. پس صلات صحیحی که موضوع لهه نمیتونه مفهوم صلات باشه. چون صحت تو مفاهیم نمیره. صلات صحیح یعنی کدوم؟ یعنی مصادیق صلات. مصادیق صلات، خب اگه موضوع له مصادیق صلات باشن میشه وضع موضوع له خاص که لا یلتزمون به ذلک، خود اونام نمیگن. پس تا اینجا امام فرمودن اساسا نمیتواند صحت موضوع له باشه. نکتهشون اینه، نمیتونه صحت تو موضوع له باشه، نمیتواند در موضوع له مفهوم باشه چون وصف مفهوم قرار نمیگیره، نمیتونه در موضوع له باشه و برای مصداق باشه چون سر از وضع موضوع له خاص در میاره. این قسمت دوم فرمایش امام یک تکمیل و تتمه‌ای داره و بعد جنبندی نهاییش انشالله فرمایش